بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان و همراهان همیشگی شبکه جهانی ولی عصر. عجل الله تعالی فرجه و شریف در خدمت شما سروران گرامی هستیم، مهمان لحظه های ارزشمند و گرانبهایتان در ایام ماه مبارک رجب با برنامه مسیر نجات، برنامه‌ای که به تبعیل و واکاوی ابعاد مختلف مسئله جمعیت در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. همراهان همیشگی به خاطر دارن در چند جلسه گذشته در خدمت اساتید محترمی بودیم که هر کدام بر اساس تخصص خودشون وجوهی از ابعاد مسئله پیچیده و چند رشته‌ای و میان رشته‌ای مسئله جمعیت رو بیان کردند. در جلسات قبل مروری داشتیم بر روندهای جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته، ابعاد دینی و اسلامی موضوع جمعیت، مسئله اقتصاد و رازقیت الهی و درنگی هم داشتیم بر برخی از مسائل تربیتی و روانشناسی که در این حوزه مطرح است. امشب هم مهمان خانه ها یا شما سروران گرامی هستیم با حضور یکی از اساتید محترم این عرصه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسماعیل چراغی کوتیانی. جناب استاد کوتیانی جامعه شناس هستند، سالها در حوزه مباحث جمعیتی تدریس و تحقیق داشتند، تألیفات ارزشمندی داشتند که انشاءالله در اثنای برنامه برخی از این موارد رو خدمت شما بینندگان عزیز معرفی خواهیم کرد. جناب استاد کوتیانی خیلی خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم در برنامه مسیر نجات.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر عرب و همه بینندگان خوب شبکه جهانی حضرت ولی عصر. انشالله که مباحثی رو که بیان میکنیم مفید فایده برای همه ماها باشه. انشالله در خدمت شما هستم.
انشالله. خب جناب استاد کوتیانی، حضرت علی مستحضر هستید، توی دهه هایی که مسئله جهانی شدن، صنعتی شدن و مدرنیته در واقع به جوامع در جوامع مختلف حاکمیت خودش رو گسترونده، خب جمهوری اسلامی ایران هم متأثر از این فضا بوده، در برخی از ابعاد تأثیر پذیرفته، برخی از این تأثیرات خب مثبت بوده، برخی از تأثیرات منفی بوده. در حوزه مسائل اجتماعی خب یکی از کانونی ترین واحدهای اصلی جامعه و در واقع شاید بتونیم بگیم اصلی ترین در واقع واحد اجتماعی در حوزه مباحث خانواده خب تأثیرگذاری جدی داشته، خب تبعات زیادی رو داشته، هم توی الگوهای خانواده، هم تو سبک زندگی در به ویژه از بعد فرهنگیش. در خدمتتون هستیم، یه مقداری اگر بخوایم این جنبه‌های فرهنگی رو که در واقع این فرایند در روی خانواده تاثیرگذاری داشته و در واقع خروجی اون اومده به سمت کاهش فرزندآوری، عنایت بفرمایید ان شاءالله اون مهمترین ابعاد و مؤلفه های فرهنگی رو فکر میکنید حضرت عالی کدوم یکی از این متغیرها هستن؟
بله، من تشکر میکنم. دقیقاً من فکر میکنم که تأکیدی رو که شما فرمودید روی بحث تغییرات فرهنگی یک تعبیر درستی هست. خب بدون شک عوامل زیادی روی تغییرات جمعیتی و مسئله باروری تأثیرگذار هستن، تأثیری که غیر قابل انکار هم هست، از مسائل اقتصادی بگیرید تا مباحث سیاسی بگیرید تا مباحث در واقع اجتماعی بگیرید و فرهنگی، همه و همه در مسئله تغییرات جمعیتی و تغییرات باربری تأثیرگذارن. اما اون مسئله‌ای که اهمیت داره ما روش تمرکز بکنیم این است که سهم هر کدام از این عوامل چقدر و چه میزانه. خب به هر حال مسائل اقتصادی تأثیر گذارن، این شکی درش نیست، مسائل اجتماعی تأثیر گذارن، انکار نمیشه کرد. اما اعتقاد ما بر اینه که مقوله جمعیت و مقوله باروری علاوه بر اینکه یک مقوله دموگرافیک و جمعیت شناختی است، یک مقوله فرهنگی هم هست، به این معنا که تغییرات فرهنگی خصوصا تغییراتی که در عرصه خانواده اتفاق میفته روی بحث باروری و جمعیت خیلی تأثیر دارن. به عنوان مثال عرض بکنم مسئله تغییر نگرش، میدونی که محوری ترین مؤلفه های فرهنگ بحث های ارزش ها و نگرش ها هستن. تغییر ارزش‌ها در خانواده، تغییر نگرش‌های درون خانواده، همه و همه به عنوان یک عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر تغییرات خانواده و باروری هستند. به عنوان مثال اگر نگرش جامعه ما به تشکیل خانواده عوض بشه، اگر نگرش جامعه ما به مادری عوض بشه، اگر نگرش اونها به ارزش فرزند عوض بشه، طبیعتاً پیامدش میشه کاهش باروری و کاهش فرزند آوری. لذا بین همه این عواملی که ما میپذیریم تأثیر گذارن در تغییرات جمعیتی و تغییرات باروری، مسئله فرهنگی خیلی مهمه. حالا در راستای پرسشی که شما فرمودین، من باید اشاره بکنم که حالا این عوامل فرهنگی تأثیر گذار رو ما میتونیم در دو ساحت بهشون توجه بکنیم. یه بخشی از این عوامل، عوامل کلان هستن یا به تعبیری ساختاری هستن. به عنوان مثال مثلا شهری شدن، زندگی شهری، یا افزایش سن ازدواج، یا گرایش زنان به تحصیلات و اشتغال، اینا همه عوامل ساختاری تأثیرگذار بر تغییرات جمعیتی هستن. و یه دسته هم از عوامل فرهنگی خوردن که ما بیشتر در مقوله تغییر نگرشی به اینها میپردازیم. به عنوان مثال فردگرایی که الان حاکم بر جامعه هست، یا رواج اندیشه‌های فمینیستی که روز به روز داره بیشتر هم میشود. گاهی هم تأثیر تغییر بعضی از ارزش‌ها که اشاره کردم، ارزش فرزند، ارزش مادری، ارزش ازدواج، اینا همه میتواند به عنوان عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر تغییرات باروری باشه. و اگر ما این عناصر فرهنگی رو تقویت بکنیم، رو به سوی تقویت ارزش‌های دینی باشه، خب طبیعتاً تغییرات مثبتی رو ایجاد می‌کنه. اما اگر نه، این در واقع این تغییراتی که داره اتفاق می‌افته جهت منفی داشته باشه، طبیعتاً ما با یک پدیده‌ای به نام کاهش باروری و در نهایت کاهش جمعیت رو خواهیم بود.
در واقع اون ارزشی رو که فرمودی خودش از یک سری باورها و یه سری هنجارهایی که در واقع مبتنی بر اون باور شکل میگیره در واقع خودشو نشون میده. یعنی اون باور میاد هنجار، اون هنجاره میاد در واقع نظام ارزشی اون فرد و خانواده رو در واقع شکل دهی میکنه و به سمت در واقع حالا متناسب با اون اقتضای خودش به سمت کاهش فرزند باوری در واقع هدایت میکنه.
تقریبا اینجوری، یعنی ما وقتی سخن از فرهنگ میگیم، مؤلفه های سه چهارگانه فرهنگ رو دخیل میدونیم. همونجوری که اشاره فرمودید، هسته‌ای ترین عنصر فرهنگ بحث باورها هستند. بر اساس اون باورها مؤلفه دوم که ارزش‌ها هستن شکل می‌گیرن. بر اساس ارزش‌ها مؤلفه سوم که هنجارها هستن شکل می‌گیرن، و بر اساس مؤلفه هنجارها رفتار و اکشن در واقع شکل می‌گیره. یعنی این رفتار اون غایت این بحث‌های باوری است. یعنی باورهای ما روی ارزش‌های ما، ارزش‌های ما روی هنجارهای ما، و هنجارهای ما روی رفتار ما و اون در واقع عکس‌العمل عملی که داریم تاثیرگذار خواهد.
سلسله وار از پله آغاز شروع میشه، میاد تا در واقع خودش رو به رفتار میرسونه.
نگاه هسته‌ای بکن، دقیقاً همینجوری. بعد
بین فرمایشات حضرت عالی که خیلی مهم بود، البته همه ارزشمند بود، که یک نکته به نظرم جا داره بیشتر باید بهش بپردازیم، و اون بحث ارزش و جایگاه مادریه در میان این برخی از متغیرها و پارادایم هایی رو که حضرت عالی اشاره فرمودید. به نظر میاد الان اون جایگاهی رو که در واقع برای یک مادر در نظر میگیریم، اون یک رویکرد تطبیقی بخوایم مقایسه بکنیم حتی با فرهنگ خودمون چند دهه گذشته، حتی به نظر میاد اون جایگاه خودش رو یک کمکی همچین، یا نگیم زیاد، تنزل پیدا کرده. ببین اگر مثلا یه خانومی به جای شغل داشته باشه، مشغول کار دیگری باشه، شاید منزلت اجتماعی رو بیشتر براش در نظر بگیره، شاید حمایت‌های بیشتری براش در نظر گرفته بشه، تا یه فردی که بگیم این خانم شغلی نداره ولی مادره، چندین فرزند داره، خانه داره. نه، این رو نظرتون چیه در این باره؟
بله دقیقا درسته. من فکر میکنم همین در راستای مقوله تغییرات فرهنگی، یکی از اون تغییراتی که ممکن اتفاق بیفته تغییر در نگرش به جایگاه مادریه. ما امروز با یک پدیده‌ای روبرو هستیم که زنان و خانم‌های جامعه، حالا برخی نه همه البته، در یک دوالیزم، در یک دوگانه ای در واقع گیر کردن. از یک سو و تداعی میشه برای ذهنیت اون رو از طرف بعضی از اندیشه ها مثل اندیشه های فمینیستی که کار خانگی کار بی ارزشی هست، و از اون طرف یعنی جهت منفی میدن به بحث کار خانگی، و از اون طرف جهت مثبت میدن و ارزش مثبت میدن به اشتغال بیرونی. ما با اشتغال بیرونی مخالفتی نداریم. اینکه زنان جامعه ما مشارکت اجتماعی داشته باشن، شغل داشته باشن، مشکلزا برای ما نیست. یه پدیده است که مثل همه پدیده‌های طبیعی میپذیریم. اما مشکل ما در قسمت اوله که ما بیایم ارزش خانگی رو به نفع اشتغال بیایم تحقیر بکنیم. حالا این هم خودش جریانی داره ها، یعنی اون روز اولی که آمدن تحقیر کردن کار خانگی رو و بها دادن و ارزش دادن به اشتغال در تقابل با کار خانگی، این رو کرد در ذهنشون بود، به این اینجوری نگاه میکردن که خب کار خانگی کار مولدی نیست، اساسا کار ارزشمند کاری که مولد باشه، و کار مولد اون است که اولا در مقابلش مزد بدن، پول بدن، ثانیا یک پرستیج اجتماعی داشته باشه، یک منزلت اجتماعی داشته باشه. خب کار خانگی که در مقابلش پول نمیدادن طبیعتا پرستیج اجتماعی هم نداشت، لذا کار خانگی تحقیر شد، اشتغال بیرونی بهش توجه شد، ارزش داده شد، و برایند اینها این شد که زنان وارد حوزه کار اقتصادی شدن. وارد کار حوزه کار اقتصادی که شدن، باز مسئله مشکل سازی است. مشکل اونجا آغاز میشه که ورود زنان به مسئله اشتغال، این باعث میشود که باروری اونها تنزل پیدا بکنه، دیگه انگیزه‌ای برای این مسئله نداشته باشه. من فکر میکنم اگه بخوایم این راهکاری بریم که مسئله حل بشه، یعنی این تحقیری که نسبت به کار خانگی صورتی گرفته، این برداشته بشه و ما وضعیت رو برگردانیم به یک حالتی که احترام برای کار خانگی ایجاد بشه، میگم چند کار باید انجام بدیم. نکته اول فکر میکنم اون چیزی که اهمیت دارد اینه که ما نگرش افراد رو، خصوصا زنان جامعه خودمون رو، نسبت به کارخانگی باید تغییر بدیم، از مسیر یک ارائه تبیین روکردهای دینی. ما وقتی که به روکردهای دینی نگاه میکنیم، کارخانگی خیلی اهمیت داره. کارخانگی در واقع در سه ساحت قابل بررسیه. کارخانگی شامل مبحث مادری است، شامل فرزند آوری و خانه‌داریه. خب ما راجع به همین سه تا مقوله چقدر در رویکردهای دینی ما به عنوان یک امر پر اهمیت ازش یاد میشه. مثلا همین بحث مادری که اشاره فرمودید، در مبحث مادری شما ببینید رویکردهایی وجود داره در اندیشه دینی ما که بها میده و ارزش میده به مادری. به عنوان مثال گزاره‌های تقدیسی که راجع به جایگاه مادری وجود داره، بهشت زیر پای مادران مثلا. یه بعضی روایات داریم که اگر که زنی که فرزنددار میشه، دوره بین بارداری تا زایمان مثل مجاهده در راه خداست. یه وقتی فرزند رو به دنیا میاره گناهانش بخشیده میشه. اینا گزارای تقدیسی است که حالا چون در برنامه‌های گذشته پرداختی شده، من اشارتاً عرض کردم. نکته دوم اینه که ما تمایل ایجاد بکنیم برای زنانمون به کار خانگی و منزلت پیدا بکنه، مسئله توسعه مادریه. من فکر میکنم اگر ما در مادری توسعه بدیم، یعنی مادری رو صرفاً وظیفه زنان ندونیم که حالا بچه رو او به دنیا بیاره، او تر خوش بکنه، او شیر بده و همه مشکلاتش رو دوش مادر باشه، پدر خیلی مثلا تلاشی در این مسئله نکنه، خب این معلومه که زن برای رهایی از همین کار مادری سخت پناه بره به کار بیرونی. من فکر میکنم مردان ما اگر همراهی بکنن، مشارکت بکنن، تمایل زنان به کار خانگی بیشتر میشه. و چقدر ما در آموزه‌های دینیمون روی مسئله تاکید داریم. یه روایت خیلی طولانی است، من نمیخوام بخونم، فقط اشاره به این جملهش بکنم که پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به حضرت امیر علیه السلام: یا علی لا یخدم العیال الا صدیق او شهید او رجل یرید الله به خیر دنیا و الاخره. کسی خدمت به همسرش تو خونه نمی کند مگر کسی که دوست خداست، یا شهیده، سبک شهیدانه داره در زندگیش، یا مردی خدا خیر دنیا و آخرت رو براش خواسته. ببینید اینجور میشه درست کرد. باز میشه بحث این که ما به زنانمون تفهیم بکنیم و این مسئله رو بهشون بیان بکنیم برای زنان جامعه خود ما، که مسئله مادری به لحاظه که یه بخشی از کار خانگی میشه، به لحاظ سلامت روان و سلامت جسمی به نفع شماست. الان پزشکی امروز میگه، روانشناسی امروز میگه که فرزند آوری هم به لحاظ بیولوژیک و آناتومیک، هم به لحاظ سایکولوژیک و روانشناختی برای زن سودمنده. اینکه تا 40-50% سرطان‌های خاص زنان رو میکاهد خودش امر ارزشمندی است. و نکته آخر هم این که ما بخوام این رو برگردانیم، اینه که کارکردهای مثبت فرزند آوری رو با هم برای خانواده هامون، خصوصا زنهای جامعهمون بیان بکنیم، که چقدر فرزند آوری میتونه به شکوفایی شخصیت خود مادر، تکامل شخصیت پدر و همبستگی درون خانواده میتونه کمک بکنه. چیزی که ما در مسئله در واقع خانواده هایی که تک فرزند هستن ما این مسئله رو باش روبرو نیست. این نکته عرض بکنم. نکته دوم این است که ما باید باز تعریف بکنیم مسئله تولید رو. حالا که آمدن این مفهوم رو برای زنان ما جعل کردن که کار تولیدی یعنی کاری که در مقابلش مزد میدن و کار مزدی کار بیرونیه، ما بیان میگیم آقا تولید صرفا تولید مادی نیست، بلکه زنی که در اون خانه میمونه و تلاش میکنه او هم داره تولید میکنه، تولید انسان. حالا شما تصور بکنید ما در بحث سرمایه های کاپیتال ها، ما انواع کاپیتال داریم، سرمایه داریم، سوشال کاپیتال، هیومن کاپیتال، کالچورال کاپیتال، سوشال کاپیتال، ما در واقع سرمایه انسانی داریم، سرمایه فرهنگی داریم، سرمایه اجتماعی داریم. اون پول در آوردن و مزد گرفتن اون سرمایه مادیه، اما مهمتر از سرمایه مادی سرمایه انسانیه. یعنی کسی که داره میره تو خونه میماند، کارخانگی انجام میده، مادر میشود، داره تولید میکند، انسان رو تولید میکند. انسانی که اگه تولید نشه جامعه حتی با خطر انقراض میتونه روبرو بشه. اینم یه مقوله است که باید بهش بپردازیم. و مسئله آخر اینه که تقابل ما ایجاد نکنیم بین این دوتا، که یا اشتغال باشه یا مثلا کارخانگی باشه تا این تحقیر بشه و اون ارزشمند بشه. ما بیایم کار بیرونی رو برای زنانمون بپذیریم اما تعدیل یافته، یعنی اشتراک، مشارکت اجتماعی داره، مشارکت اقتصادی دارن، اما به گونه ای که در تضاد و تناقض با نقش‌های جنسیتی او که نقش مادری و فرزند آوری است نداشته باشه. به این گونه به نظر من میشه این مسئله رو حل کرد که هم ارزشی بدیم، به ارزش از دست رفته کارخانگی رو بدیم، بهش برگردونیم، همین که خیلی بی جهت برای مشارکت‌های بیرونی خیلی ارزش حالا بی جهتی قائل نشده باشه.
بسیار عالی است. اون چیزی که من برداشت کردم از فرمایشات حضرت عالی، شاید خلاصه‌شو بتونم اینجور بگم، این است که یکی از دلایل اصلی اون تنزل جایگاه مادری در واقع اون نگاه تکبودی مادی، یعنی اون جنبه های اخلاقی، جنبه های معنویش، جنبه های انسانیش یا نادیده گرفته میشه یا کمتر بهش توجه میشه، و حتی توی اون ابعاد مادی هم که میتونه داشته باشه، در واقع خود انسان براخره طول شد منبع ثروته، منبع قدرته، منبع خیلی از توانایی های دیگه است که در واقع یک خانواده میتونه تا در راستای اهداف مادیش هم در واقع از اون استفاده بکنه. حتی میخوام میگم که تو اون جنبه های مادی هم بازم تو همون هم در واقع خیلی ابعاد دیگه‌اش دیگه نمیشه، یعنی فقط آقا اون پوله باید بیاد، اون درآمده بیاد. درست؟
بله، در همین ما در واقع سرمایه رو فقط منحصر در یک مفهوم خاصی به نام به پول نکنیم. به این معنا همون فرزند رو که ما داریم تولید بکنیم خودش تولید کننده سرمایه است، خودش نوآور میتونه باشه، خودش میتونه هم به اقتصاد خرد خانواده و هم به اقتصاد کلان کل کشور میتونه کمک کار باشه. این باید نگاه، باید چشمها رو باید شور جور دیگر باید دید. این تعبیرات واقعا واقعیت داره.
ناظر به همین موضوع که بیان فرمودید، خب بالاخره بحث اشتغال به عنوان یک بخشی از موضوعاتی است که بالاخره جامعه باهاش مواجه هست و نمیتونیم اصلش را انکار بکنیم، حتی نه در اقتضای زندگی اجتماعی، مخصوصا در شرایط فعلی بالاخره بخشش ایجاب میکنه که خانمان و بانوان در واقع شاغل باشن به دلایل متعدد. خب طبق برخی از تحقیقات تجربی و تحقیقات دیگری که در حوزه‌های مختلف علوم صورت گرفته، یکی از عوامل کاهش فرزندآوری رو خب خود همین آیتم و مؤلفه در واقع معرفی می‌کنن. اگر بخوام یه تعادلی در واقع بین این دو ایجاد بشه، بین از یک طرف بالاخره یک فرد بانویی که شاغل هستش، از اون طرف بخواد جایگاه مادری خودش رو داشته باشه، نسبت به این دو رو حضرت علی چجور ارزیابی می‌کنه اگر بخواد اون تعادل برقرار بشه؟ یعنی اون نقش اون اشتغاله رو اون کاهش فرزندآوری بخوایم خود کمتر بکنیم، اثرش رو چه راهکاری پیشنهاد می‌فرمایید حضرت
علی؟ من اول یه مقدمه عرض بکنم در پاسخ به این پرسشی خیلی خوبی که فرمودید. ببینید، ما امروز با پدیده مدرن و جدیدی روبرو هستیم به نام تحصیلات عالیه. یعنی دختران ما، پسران ما وارد حوزه تحصیلات عالی میشن، درس میخونن به این امید که برن وارد بازار کار بشن و اشتغال داشته باشن. اوغلایی هم نیست ما هزینه بکنیم برای تحصیلات و بعد در واقع وارد بحث حوزه مشارکت اقتصادی نشن. طبیعتاً اینجوریه. اما و اینو جامعه ما سرمایه میدونه. یعنی امروز یه بخشی از مؤلفه‌های هویتی زن جدید اشتغال او هست. برآورده کردن نیاز اقتصادیش یک جهت کاره، خارج کردن زندگی از یک نواختی یه جهت دیگه است، نیازهای روانی یه جهت دیگه است. به هر حال اینا واقعیت هاییست که ما باید بپذیریم. در تایید فرمایش شما فرمودید، خب این الان یک سرمایه است، تحصیلات عالی یک سرمایه است، اشتغال یک سرمایه است، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی حساب میشه. اما همونجوری که فرمودی در پیمایش‌هایی که صورت گرفت، تحقیقاتی که صورت گرفته، در خود ایران هم این کار انجام شده، زنانی که وارد بازار کار شدن، زنانی که تحصیلات عالیه دارن نسبت به زنانی که وارد بازار کار نشدن یا تحصیل عالیه نداشتن، فرزند آوری کمتری داشتن. این تجربه شده،
رابطه مستقیم،
رابطه کاملا مستقیم و معکوس بله وجود داره که اینو کم کرده. جالب این که در شهرهایی که زنان مشارکت اقتصادی بیشتری دارن، باز بین اون زنها در واقع فرزند آوری کمتره. خب ما اینو جز مؤلفه‌های هویتی زن جدید میدونیم، فهمیدم چاره‌ای واقعا از این مسئله نیست. اما چاره‌ای از این مسئله نیست به این معناست که نمیشه تعادل ایجاد کرد، نمیشه یک سبکی رو انتخاب کرد که در این حالی که او داره نقش‌های جنسیتی خودش رو ایفا می‌کند، مادری، کار خانگی، فرزند آوری، همسرداری، در کنارش کار مشارکت اجتماعی هم اقتصادی هم بکنه، بخشی از نیازهای اقتصادی خانواده رو برآورده بکنه، یا نه بخشی از نیازهای روانی خودش رو که مثلا خروج زندگی از یک نواختی مثلا باشه. خب خیلی عوامل تاثیرگذار در اشتغال زنان هست. مباحث اقتصادی یک بخش کاره، مباحث روانشناسی یه بخش کاره، مثلا اجتماعی یه بخش کاره. اینا واقعیت هاست که ما نمیتونیم انکار بکنیم. اما آن چیزی که اهمیت داره اینه که ما سازوار بکنیم و سازگار بکنیم نقش های جنسیتی زن رو با نقش های اجتماعی او. این عقلانیت میخواد، این مدیریت و برنامه‌ریزی میخواد، این سیاست گذاری میخواد. به نظرم کار شدنی است. یعنی اگر تلاش بکنن حاکمیت ما، نمیخوام بگم تشویق بکنیم که همه زنان ما برن سر کار، نه ما نمیگیم، بخشی زنان خودشون نمیرن، بخشی خانم خودشون علاقه مند میگه تو خونه باشن، آرامش بیشتری دارن. من بر اون بخشی دارم میگم که حالا خصوصا آینده هایی که ما داریم اونها رو وارد دانشگاه میکنیم، 70% ورودی های ما مثلا خانم ها هستن. خب ایجاد انتظار و در واقع توقع میکنیم که اینها وارد بازار کار بشن. خب ما باید یه برنامه‌ریزی بکنیم ورود به کارشون ضربه‌ای به نقش‌های جنسیتیشون نزنه و این کار شدنیه. من پیشنهادم اینه. یعنی چند تا راهبرد برای این کار داریم. یکی این است که ما تلاش بکنیم که ورود زنان رو زیر ساخت‌های قانونی و حقوقی رو برای کار پاره وقت برای زنها ایجاد بکنیم. یعنی زنان ما در این حالی که وارد بازار کار میشن، پاره وقت وارد کار بشن. این پاره وقت کاری میکنه که هم به نقش‌های جنسیتیشون برسن، هم به نقش‌های اجتماعیشون برسن. البته این باید حتما زیر ساخت‌های فنی و حقوقیش باید حتما و دولتیش باید آماده شده باشه برای این کار. یه راهکار دیگه این است که ما حمایت بکنیم از کارگاه‌های کوچک خانگی که در این حالی که بخشی از نیازهای اقتصادی زنان رو و خانواده رو برآورده می‌کنن، مادر میتونه به نقش جنسیتی خودش هم رسیدگی بکنه، چشمش بچهش باشه. مثل قدیمه ما چیکار میکردن در دوره سنت ما، زمین کشاورزی کنار خانه بود. در این حالی که کشاورزی داشتن میکردن، چشمشون هم به بچهشون بود، بچهشون هم کنارشون بود و این آرامش برای زن میاره. یه بخش کارم اینه که ما حمایت بکنیم از خانم ها برای کارشون، اما حمایت به گونه ای باشه که امنیت شغلی زن رو تضمین بکنه و به خطر نندازه. الان ما سیاست گذاران رو بعد ما چیکار میکنن؟ میگن که خب ما مثلا 9 ماه مرخصی میدیم برای زایمان و شیردهی. خب 9 ماه شما مرخصی میدید، از اون طرف هزینه بیمه رو میندازید گردن کارفرما. خب این نشد، این حمایت از زن نشد که، به جهت اینکه کارفرما وقتی احساس بکنه که بار اضافی داره، کاری که براش نکردن بار اضافی هم برای او داره تولید میشود، او یه نتیجه میگیره، آقا من زنان ازدواج کرده یا فرزنددار رو دیگه به در واقع استخدام نمیکنم، میرم سراغ دختر خانمای جوانی که ازدواج نکردن. خب وقت زن چه نتیجه میگیره؟ خانم همسردار فرزنددار میگه که فرزند مانع برای اشتغال من هست، امنیت شغلی من رو به هم میزنه، لذا او هم میگه خب پس نتیجه میگیرم بچه نیارم بهتره، یا حتی ازدواج نکنم بهتره. اینم یه مقوله هست که باید حتما بهش توجه بشه. یه مسئله که امروزه به هر حال این جریان کرونا با همه بریهایی که داشت و کارکرها و کشکارکردهایی که داشت، کارکرد مثبتی هم داشت که ما میتونیم در مواقع بحران و حتی مواقع عادی از ظرفیت‌های آموزشی از راه دور یا اشتغال از راه دور استفاده بکنیم. یعنی دورکاری‌هایی که امروز حالا به مدد این گسترش رسانه‌ها ایجاد شده میتونه کاری بکنه که زن خانم در عین حالی که به نقش‌های جنسیتیش داره میرسه تو خونه، از اون طرف میتونه در واقع اشتغال هم داشته باشه و امنیت شغلی هم به دست بیاره.
نکته خوبی اشاره فرمودن حضرت عالی، بحث رسانه‌ها، فضای مجازی که امروز در واقع خودش رو حاکم کرده در عرصه زندگی مردم، خود حالا جدا از بحث دورکاری و خیلی از مشاغل اصلا خودش این فضا داره تعریف میشه، کارهای مستقلی که خود فرد در واقع کارفرماست، چه آقا چه خانم فرقی نمی‌کنه و به راحتی میتونن الان در واقع تو خونه کارهای رو که بستر در انجام میشه همونجا انجام بدن، که خود این یک راهکار بسیار بسیار مهم در واقع در راستای اون سازگار کردن و هماهنگی و تعادل بین در واقع خانه‌داری و فرزندآوری با شغل و درآمدزایی و در واقع اون جایگاه اجتماعی که در واقع مورد نظر ما هست. بله.
این خود این بستر باز یه چیز اضافه تره که شما اشاره فرمود به درستی، که امروز اصلا شغل‌ها در بستر رسانه‌ها دارن در واقع تولید میشن و استمرار پیدا میکنه. اینم خودش ظرفیته. حالا البته ظرفیت رو دقت باید بشه، این رسانه‌ها بومی سازی هم بشه، حالا آسیباش هم البته کمتر.
بله قطعا همینجوریه، برای رفع آسیب‌هایی که در این فضا وجود داره باید تدابیر ویژه اندیشیده بشه. بسیار عالی بود، ان شاءالله دقایقی در خدمت عزیزانم در اتاق فرمان خواهیم بود، مجدد خدمت شما خواهیم بود ان شاءالله.
خدمت شما هستم.
متشکرم. أتمنى محرومي قبى الهنية، أهدي له من قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صلي على محمد. ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شبت مؤکد، اللهم صل على محمد. اتمنى محبوبي قبى الهدية، اهدي له من قلبي اجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صل على محمد.
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون دنيا لو سد جفونا كل ما الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب همونجور که خدمت بینندگان عزیزم عرض کردم، جناب استاد کوتیانی تألیفات متعددی در حوزه مباحث جمعیتی داشتن. یکی از آثار بسیار فاخر و ارزشمند ایشون که مورد توجه بسیاری از اساتید و محققین حوزه جمعیت قرار گرفته، کتاب است به اسم بحران خاموش (Silent Crisis) با کاوی جامعه شناختی علل فرهنگی اجتماعی کاهش باروری در ایران. جناب استاد کوتیانی در این کتاب که خدمت بینندگان هم نمایش میدم، در 5 فصل در واقع ابعاد فرهنگی و اجتماعی مسئله جمعیت رو به شکل بسیار زیبا و منظم تبیین و تحلیل فرمودن. پیشنهاد میکنم عزیزانی که در حوزه مباحث جمعیت شناسی مسائل فرهنگی و جمعیت فعالیت دارن حتما از مطالب این کتاب استفاده بکنن. خرید اینترنتی هم میتونن داشته باشن از انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی به آدرس hatif.ir میتونن حتما مراجعه بکنن و انشالله این کتاب رو تهیه بکنن. بسیار خوب استاد کوتیانی، یکی از مباحثی رو که حضرت عالی در این همین کتاب هم اشاره فرموده بودید مسئله طلاق بود، یک موضوع مهم و در واقع چالش فرهنگی که جوامع مختلف باش مواجه هستند و در کشور ما هم خب در سالهای مختلف آمارهای متعددی ازش ارائه شده. ما چند وقت پیش آمار امسال رو مرور میکردم، دیدم روند افزایشش متاسفانه در بخشی از کشورمون این موضوع داشته. ممنون میشیم نظرتون رو بفرمایید، اون تحلیلی که در مورد مسئله تر از منظر فرهنگی اجتماعی و در واقع ناظر به بحث کاهش فرزندآوری ارائه بفرمایید. ممنون میشم.
بحث طلاق یکی از اون موضوعات خانواده است و تغییرات خانوادگیه که اشاره کردیم. تغییری که در خانواده اتفاق میفتد در باروری تأثیر گذاره، چون باروری در قالب خانواده اتفاق میفته. حالا این خانواده کارکردهای مثبت زیادی داره، از بازتولید نسل انسانی بگیری تا بحث تنظیم روابط جنسی، جامعه پذیری، بحث تأمین نیازهای عاطفی، بحث مشروعیت فرزندان و مباحث اقتصادی و خیلی از کارکردهای دیگه. اما شرط ایفای این کارکرها در خانواده بقا و استمرار خانواده است. یعنی خانواده باید باشه که این کارکرها را داشته باشه. لذا هر عاملی که باعث تزلزل پایه‌های خانواده بشه تأثیر داره روی بحث کاهش فرزندآوری. یکی از مهمترین عوامل همین طلاقه. یعنی طلاق وقتی اتفاق میفته، این طلاق فقط جدایی مرد و زن نیست، بلکه در باروری و جمعیت هم میتونه تأثیر گذار باشه مسئله طلاق. و همجور که اشاره فرمودید با کمال تأسف روند سعودی داشته. من خیلی علاقه ندارم آمار اینجا بگم، ولی چاره‌ای ندارم، یه اشاره کلی بکنم که ما کمترین نرخ طلاق رو در کشورمون در سال 1372 داشتیم، 6.4، یعنی از هر 100 ازدواجی حدود 6.5 طلاق می گرفتن. از هر 100 تا واقعی ازدواج 6.5 نفر طلاق یا واقع اتفاق می افتاد. ولی ما امروز رسیدیم به حالا چیزی که آمار رسمی دارن میگن مثلا حدود 24%، یعنی از هر در واقع 4 تا ازدواج یکیش داره طلاق می گیره.
یک چهارم
در تهران و کرج طبق آماری که حالا بیان میشه 33%، یعنی از هر ستایی یکی داره در واقع طلاق میگه. خب این طبیعتا روی فرزندآوری تأثیر داره. حالا این مسئله اینجا که باید طرح بشه این مسئله است که طلاق با چه مکانیزم این کار رو انجام میده؟ خب مسلمه وقتی که جدایی حاصل بشه، چه به شیوه طلاق قانونی که آدم ها کلن از هم دیگه جدا بشن و چه به شیوه طلاق عاطفی که در کنار هم هستن اما ارتباطی با هم دیگه ندارن، این به معنای جدایی آدم هاست و به این معناست که فرزند آوری اتفاق نمیفته و تلمه صورت نمیگیره. حالا ما وقتی میخوایم نقش این بحث طلاق رو روی بحث فرزند آوری بررسی بکنیم، باید به این مسئله توجه بکنیم که خب عامل این طلاق چیه؟ حالا که این پدیده تأثیرگذار در روی بر جمعیت و باروری هست، این رو چه چیزی این رو به وجود آورده در واقع طلاق را؟ اونا عوامل فرهنگی میشن. من به چند تا عامل اشاره بکنم. یکی مسئله انتخاب نادرست همسره که ما گاهی ازدواج‌های رمانتیک، ازدواج‌هایی که آشنایی و شناختی نداریم، یا گاهی ازدواج‌هایی که تو دانشگاه تو خیابون کلاً کلی با هم دیگه آشنا شدیم بدون اینکه آموزشی دیده باشیم، آگاهی داشته باشیم، خب طبیعتاً برش ممکنه طلاق صورت بگیره.
فضای مجازی.
یا فضای مجازی، حالا شیوه‌های مدرن آشنایی و خواستگاری و اینها باز فضای مجازی هم یه بستری برای این کار شده. اینا واقعاً خیلی آسیب داره و زودآیی طلاق و در واقع اتفاق افتادن طلاق در این نوع ازدواج خیلی بیشتره. باز مسئله ضعف دینداریه. دینداری به زندگی آدم ها معنا میده. رنجها رو آدم ها تحمل میکنن. عشق و محبتشون نسبت به همدیگه بیشتره. خب اگر دینداری تضعیف بشه در جامعه طلاق ممکنه بیشتر بشه. در آمریکا من دیدم یه تحقیق انجام دادن، گفتن که زن و شوهرهایی، خانواده هایی که هفته یک بار میرن کلیسا، به عنوان که حالا ما هم مسجدمون هر روز میرن، یه روز یه هفته میرن، یک شنبه میرن کلیسا، خانوادهایی که در هفته یک بار میرن کلیسا احتمال طلاقشون 18%، خانوادهایی که نمیرن 45% احتمال طلاق داره. یعنی دینداری، بله دینداری اینقدر ثبات برای خانواده ایجاد میکنه. خب اگر در دینداری در نباشه در خانواده های ما، در جامعه ما، باز تضعیف میکنه. ضعف مهارت های ارتباطیه. به هر حال دو تا آدم در دو تا فضای با دو تا فضای متفاوت، دو تا اتمسفر متفاوت، دختر پسر، این از ونوس آمده، این از اورانوس آمده، اینها با هم دیگه میخوان جمع بشن، فضای ذهنی جامعه اینا ندارن. خب این مهارت میخواد، ارتباط با دیگری پیدا کردن که من شاکلی شخصیتی همسر خودمو بشناسم، او شاکلی شخصیتی من رو بشناسه، ما زنشناس و مردشناس بشیم، نوع مهارت با همدیگه رو بلد باشیم، ایجاد ارتباط رو بلد باشیم. نیستیم، این مسئله اتفاق میفته. اینا همه فرهنگی سا، یعنی از سنخ آموزشه، ایجوکیشن، یاد دادنه. امروز بحث های آموزش خیلی مطرح میشه، در هر کار میگن آموزش. ما الان بحث سواد رو تو دنیا ببینید، سواد رو میگن در گذشته سواد خوندن و نوشتن بوده، امروز اینجوری نیست. ما سواد حقوقی داریم، سواد اطلاعاتی داریم، سواد رسانه‌ای داریم، سواد کامپیوتری داریم، سواد عاطفی نیاز داریم تو جامعه ما، سواد ارتباطی باید باشه. خب اینها که نباشه طبیعتاً به مسئله طلاق گراییده میشه. طلاق که اتفاق بیفتن، این به این معناست که زن و شوهر یک ظرفیتی رو از دست دادن، ظرفیت در واقع تولد مثل و باسولد نسل انسانی هست. تأثیرش به این گونه هست.
در همین راستا به نظرم یکی از موضوعاتی رو که در واقع طی سالهای گذشته، در واقع حالا یا نگیم دهه ها، خب رواجش به صورت سعودی بوده و به نوعی با هم مسئله طلاق هم اجمالا ارتباطی داره، مسئله مثل بادی منیجمنت، یعنی مدیریت بدن، که در طیفی از بانوان سرزمین ما وجود، مخصوصا نسل های جدیدتر به این موضوع بیشتر توجه میکنن و خودشون تو این فضا در واقع قرار دادن که اگر بخوان ازدواج داشته باشن و باروری داشته باشن، این باروری در واقع خب به لحاظ ظاهر و تیپشون رو در واقع متأثر میسازه، یعنی اون حالت مدل بودن، مانکن بودنی که میخوان بعضی ها داشته باشن، چون به هم میرسه اصلا به این سمت و سو سوق پیدا نمیکنه، اصلا نگرشون رو سعی میکنن کنترل بکنن. خب خود همین هم یک موضوعی است که در واقع داره تو کاهش روند فرزندآوری جامعه نقش آفرینی میکنه. حضرت عالی نظرتون چیه نسبت به این پدیده‌ای که هست و راهکارهایی که در واقع دارید برای اینکه جلوی واقعا این فرایند گرفته بشه یا نه، اگر چیز مناسبی هست واقعا نسبتش با این موضوع رو چجور میشه تعریف که باز تعریف کرد در واقع
مثالی که شما مواردی که شما بیان میکنید بحثای واقعا مؤلفه های هویتی انسان مدرنه، دقیقا درسته. یکی از مؤلفه های هویتی زن مدرن، زنی که در دنیای مدرن داره زندگی میکنه که ما هم حالا متأثر از دنیای مدرنیم، بحث باری منیجمنت، مدیریت بدنه، توجه به بدنه. خب توجه، البته این که ما به بدنمون توجه میکردیم ما انسانها، این یک امر فرهنگی است، یعنی بافتارمند و ساختارمند و در واقع در متن فرهنگ اتفاق میفته. به حال در هر جامعه مدل لباسی که میپوشن به فراخور اون فرهنگه، مدل آرایشی که میکنن به فراخور اون فرهنگ اون جامعه هست. یعنی از قدیم این مسئله بوده، اما تفاوتی که توجه به بدن در دنیای مدل با دنیای پیش از مدل داره اینه که کثرت توجه به این و غلبه این گفتمان یک امری است که داره اتفاق میفته و پیامدهای متعددی به لحاظ فرهنگی و یه بخشی هم بحث های دموگرافیک و جمعیت شناختی داره. زن امروز میخواد بدن خودش رو مدیریت بکنه، میخواد فریبایی فرم بدن خودش رو حفظ بکند و از هر آن چیزی که احساس بکنه، احساس بکند که تنافی دارد با این فریبایی فرم بدنش، اجتناب میکنه، اینو کنار میگذاره. یکی از اون عوامل میتونه بارداری باشه، یکی از اون عوامل میتونه شیردهی به فرزند باشه. لاقل ما در جریان فرزندآوری با این دوتا پدیده روبرو هستیم. حالا گاهی مثلا آدما کم غذا میخورن، دختر مجرده کم غذا میخوره برای اینکه این فریبایی فرم بدنش به هم نخوره. در عرصه فرزندآوری ما با دو تا پدیده روبرو هستیم، دو تا پدیده طبیعی روبرو هستیم که رنگ فرهنگی میگیره و متأثر از این بعد هویت فرهنگی است. یکی همین بحث فرزندآوری و زایش فرزنده، خب طبیعتاً تغییراتی در آناتومی زن ایجاد میکنه. یه بخشی هم برمیگره به اون بحث تغذیه بچه که حالا شیر که میده بچه رو باز این تأثیر میگذاره و این اون چیزیست که امروز برای زن امروز یک هراس ایجاد، یک فوبیا ایجاد کرده، فوبیای از این که فریبایی فرم بدنش به هم بریزد که حالا یا کلن بی خیال مسئله فرزندآوری میشن یا که به یکی اکتفا میکنن که بدن حالا درست بشه خود به خود به حال، یا کارهایی میکنن که بدن دوباره ترمیم بشه. بله این جزء مؤلفه‌های هویتی است و ما باید براش فکری بکنیم.
خب راهکارتون چه گفتین نیاز بخوام بالاخره تعادلی برقرار کنم، طرف میام میگم به قول شما فریبایی بدن خودش داشته باشه، حفظ آناتومی داشته باشه اینا، از اون طرف هم خب بخشی از زندگیش هم بحث خانواده است، بحث داشتن فرزند. یک خانم فطرتاً و ذاتاً دوست داره که فرزند داشته باشه. اصلا یکی از دلایلی که تو برخی از فرهنگ برخی از جوامع مخصوصا جوامع غربی مثلا به سمت حیوانات میرن، چون فرزند ندارن میخوان اون خلأ رو در واقع با این موجودات در واقع جبران بکنن، یعنی ذاتاً و به صورت فطری تمایل به فرزندآوری داره. منتهی این یه تعارض دیگه الان، یه پارادوکس اینجا ایجاد شده، میان فریبایی و زیبایی بدنم رو داشته باشم یا نه اون غریزه دیگرم و نیاز دیگرم رو تامین بکنه. اینو به نظرتون بالاخره تعادلش چجوری میشه؟
بله اصلا همین مسئله اساسا وقتی که یعنی ما یه تعبیر داریم میگیم در بعضی از نظریات جامعه شناختی که آدم انسان مدرن تلاش میکنه یه انتخاب عقلانی داشته باشه، دو تا چهار تا میکنه، یعنی گاهی دو تا نیاز به تعارض با هم دیگه کشیده میشه کارشون، یه نیاز طبیعی به فرزند آوری که هر انسانی علاقه داره و یک نیازی به اینکه فرم بدن و زیبایی و جمال خودش رو حفظ بکنه. و گاهی این عقلانیت، حالا این عقلانیت متأثر از عقل دینی باشد یه نوع انتخاب میکنه، متأثر از عقل دنیایی باشد یه نوع دیگه انتخاب میکنه. خب الان دو تا چهار تا میکنه، میگه آقا من برای من این پاسخ به نیازهای طبیعی به فرزند آوری و نیازهای عاطفی مهمه یا زیبایی، انتخاب میکنه. اگر دیندار باشه اون طرف انتخاب میکنه، اگر نه خیلی توجه نداشته باشه به مسائل دینی، خب طبیعتا میگه اون جایگزین داره، مثلا با همین موجودات خانگی جایگزینش من به بدن خودم برسم. من چند تا راهکار میخوام ارائه بدم برای حل این مسئله. یکی این که این توجه و آگاهی به بانوان جامعهمون داده بشه که مسئله بیوتی و مسئله زیبایی یه مسئله نسبی است، یه امر کاملا نسبیه، امر فرهنگی است. ما زیبایی مطلق جز خدا نداریم. یک تحقیق در آمریکا صورت گرفته، بررسی کردن از سال 1950، این مقاله هم هست، حالا من اسم اون مقاله الان یادم رفته، 1950 بررسی کردن سه نسل رو در بین زنان، مردان و زنان آمریکایی که از چه در واقع سنخ و مورفولوژی بدنی اینا مثلا علاقمند و انگیزه دارن. میگه مثلا مردان آمریکایی در و همچنین زنانشون، حالا تمایل مردها نسبت به زنها، 1950 مثلا آمریکایی و زنان چاق رو خیلی بهشون علاقه داشتن و این براشون زیبا جلوه میکرد. بعد مثلا 20 سال بعد زنانی که یه مقدار مثلا وزنشون کمتر بوده، تا رسیدیم برام به باربی ایزم، گرایش به باربی بودن، به ترکه ای بودن، این شکلی. یعنی خود اون غربی هایی که دارن میسازن معیارهای زیبایی رو میدونن که معیار زیبایی در جامعه خودشون هم متفاوت بوده. لذا امر نسبی است. حالا ما چه انگیزه ای داریم که بگیم آدم برای زیبایی حتما باید باربی بشه، شبه باربی بشه، که گاهی در واقع پیامدهای بدنی هم داره، پزشکی هم و سلامتی هم داره، مثل سوء تغذیه که اینها باش در واقع دست به گیرمن و در رنج هستن نسبت به این مقوله. خب این مسئله اینه که ما تلاش بکنیم این رو بفهمونیم که زیبایی امر نسبی است، امر مطلقی نیست و میتونه انسان مثل باربی نباشد، زیبا هم باشه، کما اینکه در طول دوره تاریخ آدمایی بودن که این شکلی نبودن، زیبایی هم قبول داشتن. یه نکته. نکته بعدی اینه که به نظر من به زنان جامعمون این ایده داده بشود که به جای تمرکز بر روی زیبایی های ظاهری، یه قدری هم اهمیت برای زیبایی های معنوی قائل بشیم. یعنی زندگیش هم از زندگی ما، همش زندگی این دنیایی و همش زیبایی های ظاهر دنیا که نیست. اون چیزی که اهمیت دارد در کنار زیبایی های ظاهری که خیلی مهمه، زیبایی های معنوی است. لذا ما داریم در بحث انگیزه برای ازدواج تو روایتمون هم داریم، ایاکم والخضراء الدمن، قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن، قال بله المرأة الحسنا في منبت سوء. میگه پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن که از گل مزبله دوری بکنید، اجتناب بکنید. گفتن گل مزبله چیه؟ گلی که در زباله‌دان سبز شده چیه؟ فرمود دختر زیبایی که در بد جایی مثلا تربیت شده. معلومه این زیبایی معیار اول نیست، دینداری معیار اوله. حالا من نمیخوام بگم که اون رو در واقع بینندگان از منم توجه کنن، که ما نمیخوام بگیم که زیبایی ظاهر مهم نیست، زیبایی ظاهر خیلی مهمه، ما باید این مسئله توجه بکنیم، اما در مرحله اول نباشه. یعنی زیبایی های معنوی رو ما ببینیم که این حالت بالانس و تعادل ایجاد بشه. این نکته دوم. و نکته سومی که به نظرم خیلی اهمیت داره این است که به زنان جامعمون این آگاهی داده بشه که شما به هر مقدار و میزانی که فرزند بیارید، یک سری برنامه‌های وجود داره به لحاظ ورزشی و پزشکی که میتواند تعادل بدن شما رو بازیابی بکنه و ترمیم بده. الان میگن گاهی از این در واقع خانم هایی که بچه ها رو در واقع به دنیا میارن، اسمشون چیه من یادم رفته؟
ماماها
الان یک سری ورزش هایی به خانم ها میدن، یا یک سری مثلا تغذیه میدن که دوباره این بدن فرم قبلی خودشو باز پیدا میکنه و این مشکل میتونه به این لحاظ هم حل بشه. میخوام عرض بکنم که فرم و فریبایی خیلی اهمیت دارد، اما اولویت اولیه رو موازه باشیم ندیم، بدانیم که این مسئله کاملا فرهنگی و نسبی است. نهایت هم که بخوایم فرزند رو بیاریم اشکال نداره، اینا قابل ترمیم و قابل بازگشته، چیزی نیست که حالا من اگر فرزند بیارم این اتفاق برام بیفته دیگه همینجوری میمونم و تغییر نمیکنم. امروز خیلی از چیزها به لحاظ پزشکی قابل درمان و باز تولید دوباره است.
حتی به نظر من خود این که یک خانم یک مادر در فرزند همراهش باشه، خود همینم مثلا اینو زیباییه. یعنی اون بحث زیبایی معنوی که فرمودید، اخلاقی تو این حوزه، خود همینم هم برای که خانومی که واقعا فرزند همراهش هست، جنبه‌های مطمئن دیدم جره مثلا یه خانواده داشته رد می‌شده فرزند نداشته، ولی یه خانم دیگه که فرزند همراهشون بوده، گفتم چقدر قشنگه اینا، مثلا دو سه تا بچه دور و برشون هست. این جمعه خودش اصلا یک جلوه از زیبایی رو در واقع القا می‌کنه به دیگرانی. یک موضوعی رو که جناب استاد کوتیانی به نظرم الان دغدغه خیلی از خانواده ها هست، حتی خانواده که میخوان فرزند آوری داشته باشن، دغدغه همین فرهنگی هست، یعنی بروز اشکالات فرهنگی که در سطح جامعه ما الان وجود داره، خود همین رو در واقع یه مانع تلقی میکنم. میگه ما بر فرض هم بخوایم فرزند آوری داشته باشیم، خب وضعیت فرهنگی بعضی از بخش‌های جانمون شهر رو مثلا مناسب نیست و در واقع اون فوبیا و ترسی رو که حضرت عالی نسبت به اون موضوع فرمودید اینجا هم در واقع صدق میکنه. خب سمت فرزندآوری نمیرن، چرا؟ چون بر اساس یک نگاهی به آینده به زعم خودشون میگن خب این مشکلات فرهنگی جامعه چون زیاد است معلوم نیست این یک در واقع نیروی کیفی یا انسان مفید به درد بخوره جامعه باشه، به همین خاطر از این ترس اصلا به سمت و سوی فرزندآوری نمیرن. حضرت عالی چه پیشنهادی رو در واقع مطرح میفرمایید که این در واقع تعارضه برقرار بشه؟ اون فرزنده رو میخواد منتها جامعه مثلا ممکنه اجازه نمیده.
بله، ما با این در واقع واکاوی هایی که کردیم راجع به همین مقوله فرزند آوری، یکی از چیزهایی رو که قابل مشاهده است دغدغه های تربیتی است که پدر و مادرها در این دوران دنیای مدرن دارن و اعتقاد دارن با گسترش رسانه های جمعی و خصوصا رسانه هایی که حالا اون طهارت و پاکی هم که باید داشته باشن ندارن و این شبکه های اجتماعی که در دسترس بچه ها هست، ما را بچه بیاریم یه بچه ای بشه که به تعبیر حضرت عالی کیفی نباشه، یعنی تربیت یافته نباشه، این آیا سزاواره که ما بچه بیاریم و بی تربیت باشه یا اینکه بچه اصلا نیاریم؟ که من عرض من اینه که این کسی که این فکر رو میکنه در واقع داره صورت مسئله رو پاک میکنه، به جای اینکه یک مسئله رو حلش بکنه صورت مسئله رو داره پاک میکنه. چرا؟ ببینید، من ضمن چند تا نکته این اشاره بکنم. نکته اول من اینه که اساساً فرزند آوری، اصل فرزند آوری یک ارزش از منظر دینی، از منظر عقلایی یک ارزشه. عقلایی که باز تولید نسل بشر بشه، وگرنه بس نسل بشر در واقع منقرض میشه. به لحاظ دینی هم ما میبینیم که چقدر ما روایت داریم بچه بیارید، بچه بیارید. مثلا من به دو تا روایت اشاره بکنم. فرمود پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن تناکحوا و تناسلوا، ازدواج بکنید بچه بیارید. اینی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو بسقط، من به شما مباهات میکنم. نفرمود بچه با تربیت، فعلا در مرحله فرزند آوری نفرمود تربیت، نگفتن فعلا، فرمودن بیارید. یا فرمود اکثر الولد، زیاد بچه بیارید. اوکاس رو بکن مال امم غدن، فردا به شما افتخار میکنم. برای اینکه بحث تربیت در مرحله فرزند آوری نیست، مرحله تربیت مرحله بعدیه. یعنی اصل فرزند آوری که ما باید فرزند بیاریم مورد عنایت دین بوده و توجه داشته و این مشکلی نداره. اما بحث برای ما بحث تربیت،
تربیت بفرمایید که زمان برنامه‌مون کم هست.
اما بحث تربیت بعد از تولد اتفاق میفته. بله، بعد از تولد اسلام کیفیت رو بهش تأثیر میده، میفهمد که بچه بدید که زمین رو با لا اله الا الله و سبحان الله گفتن سنگین بکنه، این کیفیته. اما این نکته در این مسئله وجود داره و اون اینه که بله، مسئله تربیت وظیفه ما هست. دو تا نکته مهم. یک، ما هممون مسئولیم بچه رو که به دنیا آوردیم تربیتش بکنیم، این وظیفه ما هست. تربیت بکنیم، کلکم را و کلکم مسئولان رعیته. ما تا روایت داریم از امام صادق علیه السلام سوال کردن، فهمیدن آقا این آیه قرآن میفهمد قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، یعنی چی؟ ما چجوری بچه‌مون رو حفظ کنیم؟ فرمود که امر معروف و نهی از منکرشون بکنید. حرف شما رو پذیرفتن، وگرنه در واقع هدایت میشن. اگه نپذیرفتن که حالا دیگه شما مسئولیتی ندارید.
بسیار ممنون جناب استاد کوتیانی، زحمت کشیدید، افتخار دادید برنامه خدمتتون. ان شاءالله برنامه‌های آتی هم بتونیم از محضر حضرت عالی استفاده بکنیم. از همه بینندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودن کمال تشکر و قدردانی داریم. شب شما بخیر و ایامتان بکام. تا برنامه دیگر.
بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی
توی که دلا اسیرته،